سخنران بعدی جناب آقای دکتر مجید یاسوری، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه گیلان هستند. خواهش می‌کنم تشریف بیارن تا مقاله‌شون رو تحت عنوان عدالت محیطی، راهکاری برای تحقق توسعه پایدار ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مقاله بنده تحت عنوان عدالت محیطی است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز ما بحث داریم که یک طرح مسئله‌ای داشته باشیم در ارتباط با این موضوع. دیدگاه‌هایی که وجود داشته و حاکم بوده بر روند برنامه‌های توسعه از قبل از انقلاب به دلایل مختلف، از جمله اتکای به رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری‌هایی رو در سطح کشور شکل داده و عملکردهای برنامه‌ها در قبل از انقلاب عمدتاً مبتنی بوده بر سیاست‌های قطب رشد و این خودش بعضی نابرابری رو در واقع بیشتر و عمیق‌تر کرده. در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بود دخالت دولت از طریق توازن منطقی در ابعاد مختلف مسائلی همچون محرومیت زدایی و موارد دیگر به دلایلی از جمله وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و فقدان برنامه‌های منسجم و بلندمدت نتونست در واقع اونجوری که باید در اون نابرابری رو کم کنه و اطلاعات به آمار نشون میده که وضعیت بین مناطق نابرابری الان وجود داره و نمیشود با وجود این نابرابری ها به توسعه پایدار ملی امیدوار بود. علل شکلی نابرابری به هر دلیلی که میخواد باشه در مورد علل شکلی نابرابری دلایل و نظریات مختلفی وجود داره. ایدی معتقدن که نابرابری به علت عملکرد بازار سرمایه‌داری است و ایده دیگر ایجاد قطبای رشد رو که در واقع مورد توجه ایران هم بوده در برنامه توسعه قبل از انقلاب علت تأسیسش میدونن و بالاخره ایده هم علت نابرابری رو بر اساس نظریه وابستگی توجیه میکنن. اما از نظر جغرافیایی علت نابرابری شاید بشه در دو سه مورد خلاصه کرد. یکی از این دلایل در واقع قابلیت‌های فیزیکی و ذاتی مناطق هست، به دلیل اینکه منابع طبیعی به نوع مطلوب و بهینه در سطح عرصه کشور توزیع نشده. و علت دیگه تقسیم کار قضایی است که باعث انباشت سرمایه در یک مناطقی میشه و مناطق دیگر رو از این روند باز میداره و نهایتاً نحوه تخصیص منابع هستش که در این زمینه دخیل هست. نابرابری میتونه در ابعاد مختلف مطرح بشه. یکیش نابرابری بین مناطق جغرافیایی کشور هست که موضوع بحث امروز ماست. نابرابری بین نواحی شهری و روستایی، نابرابری بین بخش‌های اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی بین گروه‌های اجتماعی، قومیت‌ها و مذاهبی. به هر دلیلی که نابرابری شکل بگیره داره یک پیامدهایی است. اولی پیامدش اینه که از فضا استفاده بهینه به عمل نمیاد. فضاها کارهای خودشون از دست میدن. هزینه‌های زندگی بالا میره. به عنوان مثال هزینه یک شهروند تهرانی و مشهدی چندین برابر هزینه زندگی در نقاط دیگر هست. هزینه که دولت میپردازه. نمونه عرض کنم برای تامین آب شرب مشهد بنده صاحب اونجا سکونت داشتم، از آب سد دوستی داره استفاده میکنه. سر 90 کیلومتر این آب داره پمپاژ میشه برای اینکه بخشی از آب شرب شهر مشهد رو تامین کنه و این خود نشون میده که هزینه با چه هزینه ما داریم برای این بس سرمایه‌گذاری و هزینه میکنیم. پیامد دیگر نابرابری باعث موجبات در واقع تراکم جغرافیایی فقر و تشدید محرومیت رو به دنبال داره، باعث تضعیف انسجام ملی میشه، تخصیص بهینه و داوطلبانه نیروی انسانی به خصوص نیروی انسانی متخصص رو در واقع غیر ممکن میکنه و به عبارتی نابرابری ممکنه باعث بروز فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی، مهاجرت و بی‌عدالتی بشه و به وحدت ملی هم آسیب بزنه. در صورت شکلی نابرابری اتفاقاتی که میفته، اولا بخش خصوصی برای ملاحظات اقتصادی حاضر نیست برای تو بخش محروم و غیر برخوردار و با برخوردار پایین‌تر سرمایه گذاری بکنه چون به دنبال سودش هست و ثانیا اندک یا حد معمول سرمایه دیگر مناطق غیر برخوردار هست، اونا در واقع جابجا میشن میرن به سراغ مناطقی که برخوردار هستن. بنابراین بدیهی است که تداوم نابرابری اقتصادی به نابرابری اجتماعی هم منجر میشه. نمونه بارز شما در ارتباط با نرخ بالای بیکاری و مهاجرفرستی استانهای محروم با حاشیه شاهد هستیم. طبق آمار سال 85 حدود 12 میلیون نفر در دهه قبل مهاجر بودن، یعنی توی محل تولدشون زندگی میکردن و نقطه اینجاست که اغلب استانهای محروم، حالا استانهای غیر برخوردارترمون، مهاجرفرست بازونهای برخوردار و مهاجر پذیر بودن. این خودشون بحث جابجایی نیروی انسانی رو نشون میده. این نقشه در واقع گویای بخشی از این بحث هست که استانهای حاشیه‌ای و در واقع غیر محروم محروم در واقع مهاجر فلسطینی هستن و استانهای مرکزی برخوردارتر مهاجر پذیر. اما مفهوم عدالت محیطی از نگاه یک فردی به عنوان آقای دیوید هاروی در کتاب عدالت اجتماعی آورده که در واقع توزیع عادلانه در سطح مناطق توزیع عادلانه بین افراد رو هم به دنبال داره. ایشان ماهیت عدالت اجتماعی رو به کمک سه معیار نیاز، منفعت و استحقاق تشکیل میکنه و معتقده که با ترکیب این عوامل ما میتونیم به تخصیص منابع در راستای عدالت منطقه‌ای بپردازیم. از نظر ایشان مفهوم نیاز نسبی است و با توجه به این سه شاخص ارزیابی میشه: اینکه افراد از خدمات محروم باشن، اینکه افرادی رو ببینن که از اون خدمات برخوردارن، و نهایتاً اینکه چیزی رو بخوان و داشتنش رو مقدور بدونن. اما از نظر منفعت عمومی عمده تخصیص منابع باید به یک منطقه به نحوی باشه که منافع عمومی رو هم ایجاد کنه یا در سایر مناطق در واقع مسائل رو ایجاد نکنه. و از نظر مفهوم استحقاق مثلا مثال اگه منطقه دارای آسیب پذیری محیطی فراوانی است، قطعا باید بهش اعتبارات بیشتر در ارتباط به این موضوع پرداخت بشه که بتونه مقابله بکنه با این وضعیت. به عبارت دیگه متناسب با نیازها به نحو مطلوب از منابع فرصتها باید بهره برداری بشه. یه دو نمونه از مصادر نابرابری در کشور مشاهده بفرمایید. با استفاده از یک سری از داده‌های پایه و زیربنایی این نقشه تهیه شده و نشون میده که لکه‌هایی که پررنگ‌تر هستن اینا مناطق برخوردارتر و سطوح دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها خیلی بیشتره و در واقع نقشه خودش روی بسک هست و همینطور در این دسته که نشون‌دهنده امکانات زیرساختی و زیربنایی است. اما چیکار باید کرد؟ بس سیاست گذاری منطقه است. برای کاهش نابرابری باید بس سیاست گذاری منطقه ای اتفاق بیفته که اون عبارت از کوشش آگاهانه و عمدی است که از سوی حکومت برای ایجاد تغییر در توزیع فضای پدیده‌های اقتصادی اجتماعی از قبیل جمعیت، درآمد، درآمدهای دولت، تولید انواع کالا و خدمات و سایر زمینها باید انجام بگیره. اهداف این سیاست گذاری یکیش کاستن شکاف بین مناطق است از بعد کارایی، کارهای اقتصادی، ادارات اجتماعی و توزیع مجدد در واقع توزیع الگوی رشد جمعیت. یک در واقع مدل اینجا ارائه شده، یک نمودار نشون میده که ما در شرایطی که فضا به صورت نابرابر باشه و یک مسئله میده که فضا رو برابر بررسی کرده، در شرایط نابرابر ما هزینه‌های کوتاه‌مدتمون پایینه اما در بلند مدت هزینه‌های ما رو بالا میبره. برعکس در فضای برابر یا برای ایجاد برابری در واقع در ابتدا هزینه زیاد میطلبه ولی در بلند مدت این نفع رو برای ما خواهد داشت، که نشون میده فاصله بین این دو دید و دو مسئله چقدر میتونه در بلند مدت برای کشور منافعی رو ایجاد بکنه. نهایتاً یک سری راهکارهای من اینجا ارائه کردم برای سطحی در وقت. یکیش بحث تهیه و اجرای طرح آمار سرزمین هست به عنوان سند توزیع متوازن متناسب با امکانات و مقدورات که در واقع عنوان سند راهبردی که همه بر اون اساس بر اساس توازن منطقه‌ای عمل بشه. تأکید بر تحول بنیان‌های تولید در نواحی روستایی به منظور تقویت اقتصاد روستایی. در واقع باید روستا اقتصادشون تقویت بشه که بتونه در واقع منجر به نگهداشت جمعیت و افزایش درآمد بشه. تأکید بر کاهش واردات و حمایت همه‌جانبه از تولید ملی برای کاهش فاصله بین اقتصادی بین شهر و روستا. تخصیص بهینه اعتبارات و جهدی مناسب سیاست‌های دولتی و توانسازی مناطق حاشیه‌ای. ما سه دهه خدمات‌رسانی کردیم و بسیار از مناطق از محرومیت خدماتی خارج کردیم، ولی جا هستش که دهه چهارم دهه توانمندسازی باشه و ما مناطق رو توانمندش کنیم. در مسئله سیاستمدار شنیدید به جای دادن ماهی ماهیگیری یاد بدیم که بتونن خودشون در واقع تامین بشن. بهره‌برداری بهینه از منابع و فرصت‌های مناطق، پرهیز از جهت‌دهی سرمایه‌ها بر اساس روابط و چانه‌زنی در سطح ملی و نهایتاً در واقع ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های برابر برای مناطق. من در جای اعلام آمادگی گروه‌های جغرافیایی کشور رو برای پرداختن به مقوله‌ای است که تقریباً بر خود واقع شده و می‌تونه در واقع ابعاد توزیع ملی رو تقویت کنه اعلام می‌کنم. از صبر و حوصله همه حضار محترم هم تشکر می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله.